بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مطالبی که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره قبل از ورود به اقوال و استدلال و اینها برای استصحاب بیان فرمودن، در همون الامر الخامس در مقدمات بحث می فرمایند که خب روشن هست از ارکان استصحاب یقین ثابت و شک لاحقه، لیکن اون چه که معتبر هست شک فعلیه و شک تقدیری کفایت نمی کنه. شک تقدیری مقصود این است که اگر این مکلف التفات به موضوع پیدا می کرد شک می کرد، اگر التفات پیدا می کرد این عنوان شاک رو داشت، اما بالفعل این شاک نبوده. اما اگر التفات پیدا می کرد عنوان شاک رو داشت. لذا می فرمایند شک فعلی مراده، نه شک تقدیری. دو تا فرق رو مرحوم شیخ در اینجا ذکر می کنند که در این دو تا فرق، فرق میان شک فعلی و تقدیری روشن میشه. فرق اول اینه، اگر یک کسی متیقنه به حدث بوده، یقین داشته که قبلا محدث بوده، بعد شک می کند، مثلا ساعت 8 صبح یقین داشته به حدث، ساعت 10 شک می کند که اون حدث، باقی یا باقی نیست، بالفعل شک می کنه. بعد از این یقین و شک و از مسئله طهارت و حدث به طور کلی غافل میشه و غافلاً داخل در نماز میشه، غافلاً نماز رو میخونه، نمازش که تمام شد بعد از نماز شک میکنه که آیا این متطهراً داخل در نماز شده یا محدثاً. خب در این فرق شیخ می‌فرماید که این نمازش مسلم باطله، برای اینکه قبل از نماز یقین داشته یک، بعد شک فعلی داشته دو، بالفعل شک کرد، ولو این که برای ورود به نماز غافلا وارد شده، اما چون شک فعلی رو کرده استصحاب حدث در اینجا وجود داره و استصحاب حدث میگه این محدثاً وارد نماز شده و نمازش باطله. آیا در این فرق قاعده فراق جاریه یا نه؟ بگیم چون اینجا بعد از نماز شک می کند در صحت عمل خودش، آیا قاعده فراق جاریه یا خیر؟ می فرماید نه، در اینجا واقعا شک قبل از عمله، برای اینکه یک شک فعلی قبل العمل بوده. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم شک بعد العمله، درسته به حسب ظاهر یک شکی بعد العمل الان محقق شد، اما چون قبل از این یک شکی قبل العمل بوده دیگه مجالی برای قاعده فراق نیست. قاعده فراق اونجاییست که فقط حدوث شک بعد العمل باشه، این یک فرق. در فرع دوم باز میگن که میفرمایند شخص یقین به حدث داشته، اما بعدن و ساعت 8 یقین به حدث داشته، ساعت عرض میشود 12 که میخواد نماز بخواند غافلن وارد نماز میشه، غفلت داره. یعنی دیگه بین اون یقین و بین غفلت یک شک فعلی موجود نیست، غافلا وارد نماز میشه، بعد از نماز شک میکنه که آیا متطهرا در نماز داخل شده یا محدثا. خب شیخ میفرماید اینجا باز استدلال جاری نیست، در فرع قبلی چون شک فعلی وجود داشت استصحاب جاریه، اما در اینجا چون شک فعلی وجود نداره استصحاب جاری نیست. بله شک تقدیری موجوده، یعنی اگر التفات به حالش پیدا می کرد قبل از نماز لول تفتر لشک، اما این شک تقدیریه، چون شک تقدیریه به درد استصحاب نمیخوره، استصحاب حدث اینجا وجود نداره. نمازش صحیحه یا خیر بیم؟ بله بیم. چرا؟ بیفرمد قاعده فراق در اینجا جاری میشه، اینجا چون شکی قبل العمل نبوده، نمازش تمام شده، بعد از نماز شک میکند که آیا این نماز صحیحاً واقع شد یا نه، بعد الفراق عن السلام قاعده فراق جاریه. پس ببینید در این دوتا فرق فقط فارقش یک وجود شک فعلی قبل القفله در فرض اول و نبود شک فعلی قبل القفله در فرض دوم و فرع دومه. در فرع اول چون قبل القفله شک فعلی بوده لذا استصحاب میاد، استصحاب که میاد میگه این نماز باطله، قاعده فراق نمیان، چون قاعده فراق برای شک بعد العمله و در فرع اول شک قبل العمل حادث شده. اما در فرع دوم این شک فعلی نیست، شک تقدیریه، با وجود شک تقدیری به این استصحاب جریان نداره. ما هستیم و قاعده فراق میگه نماز صحیحه. خب حالا اگر کسی در این فرع دوم بگوید جناب شیخ بعد از عمل که شک میکنه، خب باز نمیتونه طبق اون یقین سابقش استصحاب بکنه، الان که بعد از عمل شک کرد، الان شک که بعد از عمل فعلیه دیگه، بگه من استصحاب میکنم اون حدث سابق را و در نتیجه نماز در حال حدث واقع شده. میفرماید این استصحاب بعد العمل محکوم قاعده فراقه، این استصحاب بعد العمل این محکوم قاعده فراقه. یعنی این رو شما در بحث قاعده فراق و تجاوز که خب ما مفصل بحثش رو کردیم، شاید حدود 10 سال پیش بود کتابش هم چاپ شده، قاعده فراق و تجاوز. بسیار مفصل بحث کردیم ما. در قاعده فراق هر موردی که قاعده فراق جاریه ما مواجه با یک استصحابی هستیم. الان نماز تمام شده، بعد از فراق شک میکنیم رکوع نماز آوردیم یا نه، استصحاب میگه نیاوردیم. شک میکنیم سجدتین آوردیم، استصحاب میگه نیاوردیم. شک میکنیم فلان عمل واجب را انجام دادیم، استصحاب میگه نیاوردیم. ولی این استصحاب محکوم قاعده فراقه و در جای خودش این رو اثبات میکنه. ما اگر بخواییم استصحاب رو مقدمه بر قاعده فراق بکنیم، دیگه موردی برای قاعده فراق باقی نمیمانه. خب این دو تا فرق که به عنوان مثال مرحوم شیخ بیان کردن، این همین مطلب رو مرحوم آخون در کفایه منطقه عرض کردم. آخون در تنبیه اول از تنبیهات کفایه محرم کرده و این مطلب شیخ رو آورده. نه مرحوم شیخ نه مرحوم آخون دلیل این مطلب رو ذکر نکردن، گویا این رو به عنوان یک امر واضحی تلقی کردن. این که شیخ در رسائل می‌فرماید ثم ان المعتبر فی الشک هو الشک الفعلی، بحث این است که چه دلیل دارید بر این معنا. چرا در جایی که شک تقدیری است استصحاب جریان نداره؟ مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در جلد پنجم در صفحه 126 ایشون دو تا وجه برای این شرط ذکر کردن، دو تا وجه برای اینکه چرا باید شک در استصحاب فعلی باشه و شک تقدیری فایده ای نداره. دو تا وجه ذکر کردن و فرق میان این دو تا وجه رو هم بیان فرمودن. وجه اول این است که خود لفظ شک ظهور در فعلیت داره. که در بعضی از کتاب ها همین وجه رو از مرحوم اصفهانی نقل نکردن، اما وقتی میخوان بیان کنن میگن این وجه عرفی این مدعاست. توضیحی که مرحوم اصفهانی میدن میفرمان ما نمیخوایم بگیم از نظر وضع لغوی لفظ شک ظهور در فعلیت داره، یا بخواییم بگیم هر لفظی از نظر وضع لغوی ظهور در فعلیت داره، یا حتی بالاتر نمیخوان ببرمان ما رو مبنای این که مشتق حقیقت در متلبس به مبدع هست. چون در کتاب منتقا طوری بیان شده مسئله که بازگشت این وجه به این بحثه که آیا مشتق حقیقت در متلبس به مبدع یا حقیقت در اهم از اونه. اصلا از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود در این وجه اول، نه مسئله وضع لغوی در میانه، نه مسئله این که مشتق حقیقت در متلبسه. بگیم آقا عالم یعنی کسی که الان بالفعل عالمه، بعدم بیایم ما نحنفی رو بر او تنظیر کنیم بگیم شک یعنی کسی که بالفعل شاکه، نه. بلکه یه مطلب عمیق‌تر و دقیق‌تره که شاید تا به حال به گوش شما نخورده باشه. این مطلب مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که الفاظی که موضوع برای قضیه واقع میشن موضوع برای حکمی واقع میشن، این به حمل اولی واقع نمیشه، بلکه به حمل شایع ثنایی واقع میشه. در حمل اولی جایگاه مفهومه، میگم آقا مفهوم شک در حمل اولی ما کاری نداریم، آیا این شک موجوده یا موجود نیست، ولذا میگیم از شک موجودون از شک معدومون در حمل اولی. در حمل اولی فقط نظر به مفهوم، به ما هو مفهومه، یه کار دیگه نداریم. اما میفرماید که اون چه که موضوع در قضایا واقع میشه و موضوع برای حکمی واقع میشه، این به ما انه فان فی مطابقه، فان فی المطابق، به این عنوان واقع میشه. یعنی ما شک، من شک کرد، این من شک کرد، این عنوان شک به عنوان حاکی از اون مطابق خارجیش داره موضوع واقع میشه. این دیگه به حمل اولی و به عنوان مفهوم واقع نمیشه. لذا بیان اصلا بحث مفهومی نیست که ما بیان بگیم آیا لفظ شک ظهور لغوی و وضعی در این معنا داره یا نه. بحث مفهومی نیست که بگیم آیا مشتق حقیقت در متلفظ یا حقیقت در عامه، یه بحث دیگه ای اصلا. این اون چه که موضوع برای احکام واقع می شود مفهوم نیست و مفهوم نیست. اگر در یک جا آمد من کان علا یقین فشک، این فشک مفهوم شک مراد نیست، این به ما این که حاکی از اون مطابقه موضوع واقع شده. اگر این رو گفتیم پس معناش این است که کجا حاکی از مطابقه. حالا باز برای تکمیل باید این طوری بگیم، آیا شک تقدیری حاکی از مطابقه؟ اصلا شک تقدیری مطابق نداره، مثل این که فرض کنیم ما میگیم زید معدوم مطابق نداره، زید تقدیری مطابق نداره. کدوم زید مطابق داره؟ اون زید بالفعل در عالم خارج، اون مطابق داره. پس ببینی چون شک تقدیری مطابق ندارد و این شکی که موضوع در قضیه استصحاب واقع شده است، مراد شکیست که مطابق داره، نتیجه میگیریم که این الفاظ ظهور دارد در فعلیت. ما اگر ظهور در فعلیت و همین بدون بخواستیم معنا بکنیم، اون ظهور لغوی یعنی و کدام لغوی آمده؟ گفتیم شک نشد که فعلی، این کار اصولیه، این بحث و اصولی ها اصلا مطرح کردن، در ذهن لغوی ها نمیان. یا مسئله نظام در مشتد علایالن، این وجه اول نه به معنای لغوی و نه به بحث مشتد ارتباطی نداره. علایالن خواهد تقدیرش کنم اونم که وجودش کنم من که هر وقت واقعی شده که همیسته استطاعت میکنه. خیلی نه، ببینید این تقدیر با اون تقدیر فرق میکنه. یعنی ما در قضایای حقیقیه فرض میکنیم وجود موضوع را بالفعل، نه فرض میکنیم وجود فرضی موضوع را. در همون قضایای حقیقیه که میگیم موضوعش مقدرت الوجوده، شما فرض میکنید وجود را. کدوم وجود را؟ وجود بالفعل. یعنی میگم الان فرض میکنیم شک وجود دارد و این نکته مهمیه، سوال خیلی خوبی فرمودید. یعنی کسی نیاد بگه آقا پس شما اصفهانی در باب قضایای حقیقیه که موضوعش موضوع تقدیریه اونجا چه جوابی دارید به ما بدید؟ جواب این است که در اونجا هم تقدیرش عین فعلیتشه، یعنی ما فرض میکنیم وجود بالفعل موضوع را، فرض میکنیم مستقی الان بالفعل هست وجود براش میاریم، بله اگر بگیم آقا حکم، یعنی هیچ فقیهی نمیاد به یه حکم رو موجود فرضی اومده، فرضی که اصلا موجود وجود پیدا نمی کنن، نه هیچ کس نمیگه این رو، فرضی که بالفعل ما فرض وجودشو کردیم.
شک فرضی
یعنی فرض شک شده یا شکش فرضی؟ نه شکش فرضی، یعنی لب تفتن شک، شکش فرضی، شک نشده اصلا. نه اینکه بلا من بگم آقا اگر فرزن ذهن شک کند استثناء باید جاری کنه، ما نمیگیم فرض شکی، میگیم شکش فرضیه، به این معنا که آقا اگر شک کند، اگر التفات کند، یه وقت من میگم آقا من فرض میکنم الان ذهن شاکه، این فرض شک منمونه، فرض و شکه، اما یه وقت میگم که آقا نه لبن تفضل شک، این شکش میشود تقدیری و فرضی. خب این بچه اول، بله بله دیگه، چون موضوعش وجود نداره، موضوعش وجود نداره، وقتی گفتیم که موضوع یقین و شک فعلیه، کسی که شک فعلی نداره اما شک تقدیری داره، این اصلا تخصصاً استثاب جریان نداره، اصلا اینجا استثاب جاری نمیشه در فرض دوم، در فرض دوم که شک تقدیری استثاب جاری نمیشه، نه دقت نفرمایید، استثاب برای اون شک بعد العمل داری میگی، نه مخلوط کردن آقای صرفی بین شک قبل از عمل و شک بعد از عمل، در فرض دوم البته حالا اینا خیلی اشکار داریم، باز دو مرتبه اشکالات اینجا زیاد مطرحه. ببینید در فرع دوم این بود، کسی یقین به حدث داشت ساعت 8، ساعت 12 غافلاً وارد نماز شد، بعد از نماز شک بکنه نمازش صحیح بوده یا نه، خب این شک بعد از نماز هم مجرای استثابه، یعنی الان میگه من الان شک دارم ساعت 8 محدث بودم پس استثاب حدث میکنم تا این زمان، میگه استثاب بعد العمل محکوم قاعده اعترافه، اما اونی که شاهد بحث ماست این است که قبل العمل لب التفت لکان شاکا این شکی تقدیری
اینجا میگه این قاعده اعتراف نمید اینجا مثال اتفاق بود نه که تخصصا خارج بشه
مثال اتخاب برای بله برای بعد از عمل بله، ولی ما مسئله شک تقدیر رو در قبل از عمل داریم بله، اون تخصیص هم خواهد برای نماز بعدی تأثیر گذاره، احسن تو همین استثاب برای نماز بعدی تأثیر گذاره چی؟ خب بله در حال یعنی استثاب این نماز محدثن هم بوده ولی محکوم قاعده فراقه، دیگه این استثاب بعد العمل محکوم قاعده فراقه. حالا اینجا نکاتی داره الان عرض میکنم، حالا اصل بحثی مقدار روشن بشه. خب ببینید وجه اول، وجه دوم این است که حالا در کتاب منتقا از این وجه دوم تعبیر به وجه عقلی کرده، عرض کردم هم وجه عرفی رو هم وجه عقلی رو هست مرحوم اصفهانیشون اقتباس فرمودن، منتها با یک دقتهایی که در کلام اصفهانی هست اما ایشون اینجا خیلی خلاصه تر آورده. این وجه عقلی دو تا بیان داره، یک بیانش که در همین کتاب منتقا آمده این است که استصحاب از احکام ظاهریه است، احکام ظاهریه برای رفع تحیره، تحیر در جای معنا داره که التفات باشه، در جایی که کسی قافله، آدم قافل که متحیر نیست، آدم قافل، کسی قافله نمیدونه این اصلا قافل از این که این آیا سمیه یا نه، من داره میخوره، تغییر نداره. پس با همین بیان و یا مورد احکام ظاهریه استصحاب و غیر استصحاب در جایی که برای رفع تحیر باشه، تحیرم قوامش به التفاته، تا التفات نباشه فایده نداره. پس جایی که التفات نیست معنا نداره حکم ظاهری به نام استصحاب. این بیان صاحب منتقا. منتها بیان دقیقتری که اضافه درس بکنم، بیان دقیقتری که خود مرحوم اصفهانی داره، میفرماید که ادله استصحاب و سایر امور و سایر اصول عملیه برای ما یک وظایف شرعی و احکام طریقی داره، نه یک احکام نفسی. خب میگیم اینو توضیح بدید برای ما. میفرمان مفاد این ادله تنجیز و تعذیره. استصحاب میگه اگر این مطابق واقع در آمد منجزون، مخالف در آمد معذرون. تنجیز و تعذیره. تنجیز و تعذیر تقوم به وصول دارد حکمن و موضوعن. یعنی اگر بخواد یه چیزی منجز واقع باشد، باید هم از نظر حکم هم از نظر موضوع به ما واصل شده باشه. چیزی که یا حکمن یا موضوعن به ما واصل نشده که نمیتونه منجز باشه. و نتیجه میگیرن میفرمان فلا یعقل تعلق و تنجیزه ولی اعذار، اعذار همون تعذیره، به موضوع تقدیری غیر موضوع بالفعل. بفرمان اصلا جایی که یک موضوع تقدیریه، موضوع تقدیری جایگاه تنجز و اعذار نیست. نمیتونیم بگیم این منجزه، چیزی که تقدیریه، چیزی که بالفعل موجود نیست، این چگونه میتونه منجز باشه، چگونه میتونه معذر باشه؟ پس میفرماین ببینی خود سنخ حکم در استصحاب که یک نوع حکم طریقیه و درش تنجیز و تعذیر وجود داره، این برهان است برای اینکه شک باید فعلیت داشته باشه. چون تنجیز و تعذیر در موجود تقدیری معنا نداره. این برهانی که ایشون آورده. حالا من خواهش میکنم آقایون این کلام مرحوم اصفهانی رو ببینید و در همون جلد پنجم صفحه 127 بعد از اینکه این دو تا وجه رو ذکر میکنن، میفرمان والفرق بین الوجهین، که اونم یک نکته علمی دقیقی داره. حالا چهارشنبه که انشاءالله تفسیره، دنباله بحث انشاءالله شنبه، یک شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.